بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و هل للمشتری تحلیف الموکل لانه مقر بالتوکیل از ظاهر لا. یه بحثی رو دوستان مرحوم شیخ انصاری در تتمه اون بحث آخر جلسه گذشته مطرح میکنن، یعنی تو اون بحثی که میگفتیم آقای مشتری خبر از وکالت بایع نداره، بایع هم نتونسته وکالتش رو با بیانه برای آقای مشتری اثبات کنه، لذا مشتری طرف حساب خودش رو کی میدونه؟ وکیل. به موکل هم کار نداره چون بایع رو این میدونه و الان هم فکر میکنه بایع اینه، مالک اصلی همین آقای وکیله. اما خب بین خود وکیل و موکل فلواقع مثلا معلومه که وکالتی مثلا در کار بوده. سوال: آیا مشتری، خوب دقت کنید، در این فرض حق داره بره سراغ آقای موکل، بره بگه با آقای موکل که آقای موکل من که موکل بودم تو رو قبول ندارم، من طرف حساب خودم رو که میدونم این آقای وکیل، حالا شما یه گاوبندی با هم دیگه کردید، من کار ندارم، من تو رو موکل نمیدانم، بایع رو و مالک اصلی رو همین آقا میدونم، اما تو که خودت میگی موکل هستی، حالا که خودت اعتراف به موکل بودن داری، من مشتری آیا حق دارم بیام سراغ موکل و بگم حالا که شما خودت قبول داری که موکل هستی، شما را قسم بدم، به جای اینکه آقای وکیل را قسم بدم بر عدم تقدم عیب، شما را قسم بدم که بعد بیاد موکل برای من چیکار کنه؟ قسم بخوره که عیب مقدم نبوده. آیا مشتری حق تحلیف آقای موکل رو داره تو این فرضیه؟ ایشون میفهمد ظاهرا نه، نمیتونه. چرا؟ چون اگر بخواد بره سراغ موکل، صدر و ذیل حرفش با هم دیگه نمیسازه. از یک طرف ادعا مطرح کرده علیه وکیل، وقتی ادعا علیه وکیل مطرح میکنه لازمش این است که وکالت رو انکار کرده، قبول نداره، و از طرفی میخواد دعوا مطرح کنه علیه آقای موکل که لازمش اعتراف به وکالته، و این جمع بین متنافیه اینه. گرچه دوستان مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد احتمال داده که مشتری حق احلاف موکل رو داره، از چه باب؟ از باب اینکه این احلاف میشه مؤاخذه موکل بر اقرار خودش، در واقع ما داریم موکل رو مؤاخذه میکنیم به اقرار خودش، نه به قبول آقای مشتری. اینم عرض کنم خدمت شما احتمال دومی که در این مسئله وجود داره. مطلب دوم باز در همین فرض، دقت کنید، در همین فرضی که مشتری جاهل به وکالته، یعنی وکالت آقای وکیل رو قبول نداره، اگر وکیل حاضر به قسم خوردن نشد، نکول کرد، و بعد مشتری قسم خورد، یعنی یمین مردوده رو مشتری انجام داد، آقای وکیل قسم نخورد، قسم برگشت به مشتری، مشتری قسم خورد، حالا که مشتری قسم خورد این رو برگردون به وکیل به واسطه نکول آقای وکیل، مشتری قسم خورد این رو برگردون. سوال: آیا وکیل حالا که این معیوب بهش برگشته حق داره بره سراغ موکل این رو برگردونه به موکل، بگه آقای موکل یا آقای مشتری خبر نداره که من وکیل شما بودم، شما که خودت قبول داری، خبر داری، این آقا به من گفت قسم نخور، من قسم عذر میخوام، گفت قسم بخور، من قسم نخوردم، یمین برگشت به خود مشتری، مشتری قسم خورد رد کرد، مبیع رو رد کرد، حالا من میخوام برگردونم به آقای موکل، آیا جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میفرماد اینجا دو تا وجه وجود داره. خوب دقت کنید عرضم رو. یک وجه، عذرخواهی میکنم، مبنای این دو تا وجه رو عرض کنم از قول قواعد. ایشون میفرماد مرحوم علامه در قواعد این دو تا وجه رو مبتنی کرده بر این که ما یمین مردوده رو حکم بیانه بش بدیم یا نه حکم اقرار منکر رو بش بدیم. اصلا یه بحثی تو کتاب القضا وجود داره، اینا تو کتاب القضا باید صاف بشه بعد ما بیایم اینجا مشکل رو حل بکنیم ها. یه بحثی در کتاب القضا وجود داره و اون بحث اینه که آیا اگر آقای بایه بیانه نداشت، رفتیم سراغ منکر، به منکر گفتیم آقای منکر تو قسم بخور، قسم نخورد، نکول کرد، و ما قسم منکر رو برگردوندیم به خود مدعی، گفتیم چیکار کن؟ قسم بخور. آیا قسم مدعی، قسم مردوده ها، قسم مدعی حکم بیانه مدعی رو داره؟ یعنی انگار آقای مدعی رفته دوتا شاهد اقامه کرده. سلام علیکم، در محبت کنید ببندید. این درست مثل این میمونه که آقای، دقت کنید، که آقای مدعی بیانه اقامه کرده، دوتا شاهد عادل آورده و بر اساس این دوتا شاهد عادل چکار کرده؟ حکمشو ثابت کرده. یا نه میگید ادعای آقای یمین مردوده رو وقتی آقای مدعی میخوره این در حکم بیانه مدعی نیست، بلکه در حکم اقرار منکره. خب اینا چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه اگر ما بگیم یمین مردوده حکم بیانه آقای مدعی رو داره، در این صورت این یمین آقای مدعی در حق موکل نافذه و وکیل میتونه این رو به موکل برگردونه. چرا؟ چون قسمی که آقای مشتری خورد عین این میمونه که دوتا شاهد اقامه کرده. اگه دوتا شاهد اقامه میکرد چطور موکل، وکیل میتونست مال رو به موکل برگردونه؟ اینجا هم همینجوره. اما اگر نه، گفتید یمین آقای مشتری در حکم اقرار منکر رو داره، دیگه نمیتونیم بگیم اقرار علیه موکل نافذه، چون میشه اقرار العقلا علا غیرهم علا انفسهم نیست. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد اینجا به قواعد اشکال کرده. چی گفته؟ به قواعد اشکال کرده. یه مقدار عبارت رو با من جلو بیاید که من خیلی زیاد نشه. بله. و حل المشتری تحلیف الموکل لأنهم مقرون به توکیل. آیا برای مشتری جائز است قسم بده موکل رو؟ همون مشتری که اصلا وکالت وکیل و موکل بودن این آقا رو قبول نداره، اما بیاد قسم بخوره. چرا؟ میگه آقا من قبول ندارم تو موکلی، اما خودت که قبول داری. حالا انه مقرون به توکیل، به خاطر اینکه موکل اقرار به توکیل داره. آیا مشتری حالا میتونه قسمش بده؟ میگه از ظاهر لا، ظاهر این است که نه، نمیتونه. چرا؟ لأن دعواه علی الوکیل، ادعای مشتری علیه وکیل، این استلزم انکار و وکالته. این معناش این است که اصل وکالت رو داره انکار میکنه، چون ادعا مطرح کرد علیه وکیل. و علی الموکل، علی الموکل رو عطف به علی الوکیل بکنه، یعنی ادعای آقای مشتری بر علیه آقای موکل مستلزم اعتراف به اون وکالت است و اون انکار وکالت با این اعتراف به وکالت، بگید جمع بین متنافیین است. البته وحتمل فی جامع المقاصد، مرحوم عرض کنم خدمت شما علامه در جامع المقاصد احتمال داده ثبوت و ذالک له، ذالک یعنی قسم دادن مشتری موکل رو، گفته شاید بگیم قسم دادن مشتری به موکل این ثابته برای آقای مشتری مؤاخذتا لهو به اقرار، یعنی از باب مؤاخذه بر اقرار آقای موکل بگیم میتونه این کار رو انجام بده و الا عرض کنم خدمتون نمیتونست. این مطلب اول. مطلب دوم، ثم اذا لم یحلف الوکیل و نکله، اگر مشتری یقه وکیل رو گرفت، وکیل رو قسم داد، وکیل قسم نخورد، نکول کرد، فحلف المشتری الیمین المردوده و رد العین علی الوکیل، قسم برگشت به خود آقای مشتری، مشتری به عنوان مدعی یمین مردوده رو انجام داد و این رو برگردون به وکیل. سوال، فحل الوکیل ردها علی الموکل ام لا؟ آیا وکیل میتونه بره سراغ آقای موکل بگه آقا این جنس معیوب تو بگیر؟ یا نه نمیتونه. وجهان این دوتا وجه رو دقت کنید، سیر بحث و من سیر رو تکمیلش نکردم هنوز. میگه بنا هما مبتنی کرده این دوتا وجه رو فل قواعد علا کون الیمین المردود کل بینه، اگر ما یمین مردوده ای که آقای مشتری این قسم رو خورد حکم بینه بش بدیم، بگیم این در حکم بینه آقای مدعیه، فینفس فی حق الموکل. چرا؟ چون اگر مشتری به جایی که قسم یمین مردوده رو بخوره چیکار میکرد؟ از اول دوتا شاهد میآورد. خب چطور اونجا میگفتیم علیه موکل نافذه، اینجا هم همینجور؟ یا نه او که اقرار المنکر، بگیم قسم آقای بگید مشتری مدعی یمین مردوده رو وقتی میخوره این در حکم این است که آقای وکیل اقرار کرده. خب اقرار آقای وکیل که علیه موکل نافذ نیست، فلا ینفذ. و نظر فیه فی جامع المقاصد، جامع المقاصد اشکال کرده. به کی اشکال کرده؟ به قواعد. گفته آقای علامه در قواعد شما اومدید امر رو مسئله رو مبتنی بر این کردید که آیا قسم آقای مدعی حکم بیانه رو داره یا حکم عرض کنم اقرار منکر رو داره، و اینجوری خواستید مسئله رو تمام کنید. ببینید جامع المقاصد حرفش اینه، میگه این که یمین مردوده حکم بیانه رو داشته باشه یه دلیل نمیشه که این یمین مردوده نافذ باشه برای وکیل علیه موکل، حتی اگر شما بگید حکم بیانه رو داره. چرا؟ علتش این است که وکیل خودش اعتراف داره به عدم سبق عیب، لذا بیانه ای که قائم شده بر سبق و به اعتراف وکیل این بیانه بیانه کاذبیست، نمیتونه برای وکیل نافذ باشه علیه موکل. این حرف خیلی حرفه عرض کنم اثرداریستا. من مشتری رفتم به وکیل گفتم آقا شما تقدم عیب رو قبول داری؟ گفت نه. وکیل میگه شما که مدعی تقدم عیب هستی دلیل بیار. من رفتم اصلا دو تا شاهد عادل اووردن که این دو تا شاهد ثابت کردن، اقرار کردن، اعتراف کردن، حکم کردن، شهادت دادن به این که بله عیب مقدم بوده، و من به عنوان مشتری مبیع معیوب رو به شما برگردوندن. آیا شما به عنوان وکیل میتونی این رو ببری بدی به موکل یا نه؟ هم تو هم فرض که بیانه میاد، آیا شما میتونی بری یا نه؟ ایشون انگار میدونه میخواد چی بگه، میخواد بگه بابا آقای وکیل خودش اعتراف داره که عیب مقدم نبوده. وقتی قبول داره که عیب مقدم نبوده، الان یه چوبی از طرف مشتری به او خورده به واسطه این که مثلا دوتا شاهد اقامه کرده. خب این چوبی که قبول داره ظلمن داره بهش میخوره، چرا میخواد برگردونه به موکل؟ موکل چیکار است که این ظلمو بپذیره که این چوب رو بخوره؟ مگر اینکه از ابتدا که وکیل انکار کرد تقدم عیب رو، بر اساس چی انکار کرد تقدم عیب رو؟ اصالت الصحه. یه وقت هست وکیل میگه من خبر دارم که عیب مقدم نبوده. اینجا اگر مشتری بیانه بیاره جورشو باید خود وکیل بکشه. چرا؟ چون از اول اعتراف کرده که عیب مقدم نبوده، نمیتونه این ظلمو برگردونه به آقای موکل. اما اگه از اول گفت من نمیدونم که عیب مقدم بوده یا نبوده، بر اساس اصالت و صحه من حکم میکنم به این که عیب مقدم نبوده. خب تو این فرض بله، اگر آقای عرض کنم خدمت شما مشتری بیانه بیاره یا یمین مردوده رو ما در حکم بیانه بدونیم، اینجا جا داره که اون حرف رو ما بزنیم. آخرین مطلب دوستان یک حرفی است که در مفتاح الکرامه زده شده، اونم عرض میکنم براتون، نگاه کنید. بله، و نظر فیه فی جامع المقاصد به ان کونها کل بینه، اشکال کرده در این مطلب، در این مطلب یعنی در حرف قواعد، جناب محقق ثانی در جامع المقاصد به این که یمین مردوده کونها، یعنی یمین مردوده کل بینه، به ان کونها کل بینه، این که یمین مردود مثل بینه است، این لا یوجب نفوذ حال الوکیل علی الموکل، باعث نمی شود نفوذ یمین مردوده را برای وکیل بر موکل علیه موکل. چرا؟ اگر بینه باشه بازم علیه موکل نمیتونه باشه، لان الوکیل معترفون به عدم سبق العیب. آقای وکیل اعتراف دارد به عدم سبق عیب. وقتی اعتراف داره خودش از اول اینو گفته، حالا یه چوبی بابت بیانه آوردن آقای مشتری یا یمین مردوده ای که حکم بیانه رو داره این خورده، و این چوبی که خورده خودش میدونه ان ظلمن خورده، چطور میخواد برگردونه به موکل؟ فلا تنفعه البینه القائمه علی السب الکاذبه تو به اعترافه. این الکاذبه تو صفت دومه بیانه است. نفع ندارد برای آقای وکیل اون بیانه ای که اولا قائم شده بر سبق، ثانیا این بیانه کاذب است به اعتراف خود این آقای وکیل. یعنی قبول داره که این بیانه دروغگویی است، یا قسمی که این آقای یمین مردوده ای که خورده بی خود قسم خورده. قال اللهم الا ان یکون انکاره لسبق العیب استنادا الی اصل. یعنی مگر اینکه انکار آقای وکیل که گفته سبق عیب رو من قبول ندارم، انکار سبق عیبش مستند به اصالت و صحه باشه، به حیث لا ینافی ثبوته ولا دعوا ثبوته، به گونه ای که منافات نداشته باشه. ضمیر لا ینافی رو دوستان بزنید به انکار وکیل، این که تقدم عیب رو انکار کرده. ثبوته یعنی ثبوت عیب فل واقع، دعوا ثبوته یعنی ادعای ثبوت عیب از طرف مشتری. معنا این میشه به گونه ای که منافات نداشته باشه انکار وکیل با ثبوت عیب، در واقع منافات نداشته باشه با ثبوت عیب در واقع، و همچنین منافات نداشته باشه انکار آقای وکیل با ادعای ثبوت عیب از طرف مشتری. کن یقول، این کن یقول دوستان در واقع بیان چگونگی انکار وکیله، بیان چگونگی انکار وکیله که بعد بگیم منافات نداره. چطور؟ کن یقول الوکیل مثلا اینجوری بگه، بگه لا حق لک علی فی هذه الدعوا، بگه آقای مشتری، خطاب به مشتری ها، لک یعنی آی مشتری، حقی نیست برای تو ای آقای مشتری بر من در این دعوا. این که میگه لا حقی نیست، بر چه اساس میگه؟ بر اساس اصالت و صحه. میگه چون اصالت و صحه داریم تو حقی بر من نداری. یا اینجوری بگه، بگه لیس فی المبیع عیب یثبت لک بهی الرد علی، در مبیع عیبی وجود نداشته که ثابت بکنه برای تو آقای مشتری به واسطه وجود اون عیب رد رو بر من. این بر اساس چی بگه لیس فی المبیع عیب؟ بر اساس اصالت و سلامه. فانه لا تمنهین اذن تخریج المساله على القولين المذكورين. اینجا هین اذن یعنی حالا که انکار وکیل مستند به اصل بود، اصالت و صحه بود، دیگه مانعی ندارد حمل مساله بر اون دو تا قول مذکور که کی میگفت؟ قواعد میگفت. اینجا دیگه حرف قواعد قابل قبوله و مشکلی نداره. و فی مفتاح الکرامه، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه دوستان گفته ان اعتراضهو یعنی اعتراض کی به کی؟ محقق ثانی به علامه. این که اعتراض کرد محقق ثانی به علامه ها، این اعتراض مبنی على کون الیمین المردوده کبینت الراد و المعروف بینهم انهم کبینت المدعی. یعنی چی؟ ببینید حرف جامع المقاصد چی بود؟ گفت اگر یمین مردوده حکم بیانه رو داشته باشه، این دلیل نمیشه که این یمین مردوده نافذ باشه برای وکیل بر موکل، ولو حکم یمین بیانه رو هم داشته باشه، اما این باعث نفوذ یمین مردوده به نفع وکیل علیه موکل نیست. جناب مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه میگه این مال وقتی است که این یمین مردوده حکم بیانه رو داشته باشه، اما بیانه راد. بیانه راد یعنی چی؟ یعنی بیانه کسی که ادعا رو رد میکنه، که در ما نحن فی میشه کی؟ میشه وکیل. درست شد؟ اما اونچه که معروف بین آقایونه این است که یمین مردوده اگر بخواد حکم بیانه رو داشته باشه، مثل بیانه کیه؟ بیانه مدعیه، نه بیانه راد. آخه ببینید یه وقت هست منکر بیانه میاره راد، یه وقت راد یعنی منکر دیگه، که منکر ما در واقع در ما نحنفی میشه وکیل. یه وقت از منکر بیانه میاره، یه وقت از خود مدعی بیانه میاره. حرف صاحب مفتاح الکرامه این است که این حرف شما آقای جامع المقاصد این مال وقتی است که این بیانه بیانه راد باشه، که بعد شما بگید خب اگر بیانه بیانه راد باشه لا یوجب نفوذ آل الوکیل علی الموکل، اما اگر حکم بیانه مدعی رو داشته باشه بیانه مدعی علی ای حالن نافذه، علی ای حالن نافذه ولو وکیل معترف به عدم ثبوت باشه. جناب شیخ انصاری میفرماید خب این حرف حرف غلطیه. چرا این حرف حرف نادرستی است؟ به خاطر اینکه اگر حکم بیانه مدعی هم داشته باشه باز هم بالاخره وکیل خودش اعتراف کرده به عدم سبقه. وقتی خود وکیل اعتراف کرده آخرش نباید این ظلمی که داره به وکیل اتفاق میفته این ظلم رو وکیل برگردونه به موکل، خودش قبول داره این ظلمه برش، لذا برگردوندن نداره. و لذا میگه و فی مفتاح الکرام ان اعتراضه مبنی علی کون الیمین المردوده کبینت راد و المعروف بینهم انه کبینت المدعی. این مال وقتیه که بینه راد باشه، ولی اگر مثل بینه مدعی باشه آقای جامع المقاصد حرف شما درست نیست. جناب شیخ انصاری میگه عقول کونه کبینت المدعی، اینجاها معلوم میشه اون عرض کنم کتاب القضایی که ما تو لمعه خوندیم ناقصی خیلی داره، یعنی اینا همه باید اونجا حل بشه تا ما بتونیم اینا رو جواب بدیم. اقول کونه کبینت المدعی، این که یمین مردود حکم بینه مدعی رو داره لا ینافی عدم نفوذ حال الوکیل المکذب لها علی الموکل، این منافات نداره با عدم نفوذ این بیانیه مدعی به نفع وکیل که المکذب لها علی الموکل، که خود آقای وکیل مکذب این بیانیه است، یعنی قبول نداره این بیانیه رو، اعتراف داشته از اول که عرض کنم این بیانیه داره دروغ میگه علی الموکل، عدم نفوذها علی الموکل، این منافات با عدم نفوذ بر موکل نداره. و تمام کلام فی محل. سوال دارید بفرمایید.
چرا
دیگه تکلیفش که معلوم شد که میده به وکیل، پولش از وکیل میگیره، وکیل هم حق نداره اینو بده به موکل پولشو بگیره، ضررشو وکیل کرده. مشکلش چیه؟
وکیل الان مالک میشه
پول داده دیگه بجاش. ببین آقا
واخه نخریده فقط
اب نداره،
یعنی آقا این معامله را فرض کرده، یه بیع جدیدی صورت نگرفته که بگید که الان با یه معامله.
ببینید تو کتاب القضا خیلی وقت این اتفاق میفته، یعنی شما مالک نیستی ها، اما به حکم دادگاه مجبور میشی یه کالایی رو دریافت بکنی پولشو بدی، پولش هم از جیبت رفته دیگه، یعنی یا عرش رو باید بدی یا کالای معیوب رو بگیری پول کالای سالم رو بدی. این چوب کیو داری میخوری شما؟ چوب اقرار خودتو میخوری؟ چوب نمیدونم هیچ. بله بله نه ببین مالک شد که میگیم ملکیتی که بخواد آثار ملکیت رو بیاد الان کار نداره، اونو باید بحث کنیم، اما نه از جهت قضایی تکلیف معلومه، یعنی این جنس رو میگیره پولو میده. حالا اگر یه کسی از جهت فقهی گفت همین که تقاسن درسته این مال و مالک نبوده، اما بالاخره چون دادگاه یقش رو گرفته گفته تو پول این کالا رو باید پول سالم رو بدی، از باب این که تقاس بکنه مثلا میشه مالک، اون باید اونجوری حلش کنیم اون جای خودش، حالا یا تقاس یا راه دیگری اون سر جای خودش. یا مثلا اگر موکل گفت من این مال معیوب رو از شما میگیرم اما پول ناقص به تو میدم نه پول کامل، میگیم اون مثلا چیزشو خودش جورشو بکشه، این دیگه اون یه بحث دیگه است، کار به قضای بحث قضایی ما الان نداره. خب مسئله عرض کنم چهارم به اختلاف چهارم در اختلافاتی که ما عرض کنم در موجب خیار داشتیم بحث میکردیم که یادتون باشه، اولی و دومش خیلی کوتاه بود، به سومی که رسیدیم یه مقداری وقت ما رو زیاد گرفت. مسئله چهارم اینه، ببینید عرض کنم خدمت شما تو این مسئله چهارم ایشون ابتداعا دو تا مسئله ذکر میکنه، من با اسم مسئله عرض کنم خدمت شما، اول و دوم میگم یادداشت کنید. علتش اینه که بعد که میخوایم برگردیم هی من ممکنه بگم این مربوط به مسئله اول، مربوط به مسئله دومه، که بتونیم تو مفاهمه انشاءالله راحت تر جلو بریم. این مسئله اول تو این مسئله چهارم اینه، خوب دقت کنید عرض من رو. اول، اگر مشتری به واسطه عیب رد بکنه سلعه و کالا رو به بایه، اما بایه بگه آقا این کالایی که شما برای من آوردی کالای من نیست اصلا، من یه دور مکاسب به شما فروختم، شما رفتی خونه دیدی این کالا معیوبه، مکاسب رو برگردوندی به من، من میگم آقا این مکاسب و مکاسبی که من به شما دادم اصلا نیست، یه مکاسب دیگه شما برداشتی آوردی برای من، اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفهمد در این صورت قول بایع مقدمه، قول بایع مقدمه. چرا؟ علتش این است که اصل عدم حق برای مشتری علیه بایع است. آخه شما اگر بخوای این مکاسبی که الان داری به من برمیگردونی که خودت میگی همون مکاسبی که از من گرفتی، اما من میگم این اون مکاسب نیست، کی شما میتونی این مکاسب به من برگردونی و من مجبورم قبول کنم؟ وقتی که شما حقی علیه من داشته باشی. اما اصل عدم این حقه، اصل عدم حق برای مشتری علیه بایه است. چرا؟ چون اختلاف اساسا در اینه که آیا مشتری حق داره یا نه. استصحاب عدم وجود حق برای مشتری میگه عرض کنم قول بایه مقدمه. و همچنین اصل عدم و کون هذه السلعه سلعه البایه است، یعنی اصل این است که این کالا کالای بایه نیست. این چه مدل اصلی آقا؟ میتونید اینو توضیحش بدید؟ ایشون میگه اصل این است که این کالا اون کالا نیست.
خب باید کالا دیگه
خب میشناسید. نه دیگه
معامله شده
این رفت. حالا این الان که بخواد بیاد
اینجا به چه دلیل
باید؟ نه، اون همون شد. اصل این که حق با اون نیست، حقی وجود نداره علیه بایه،
ملکیتی نیست.
نه ببینید، شما میگید اصل این است که این کالا همون کالایی که من به شما دادم نیست. این حالت سابقه یقینی داره که استصحاب کنیم.
خب از اینه که باید کالای خودش خوب میشناسه.
نه، شاید دروغ میگه، چه میدونه. ببینید مرحوم آخوند اینجا که میرسه میگه این استصحاب سابقه یقینی اصلا نداره. بعدم فرموده بله نعم هناک اصالت و عدم رد سلعتهی به رده ها، یعنی اگر این کالا رو رد کرد اصل این است که اون کالای بایه بهش برگردونده نش. این حالت سابقه داره، یعنی شما کتاب من برگردوندی، خب قبل از که برگردونی که کتاب منو بر نگردونده بودی، الان اصل اینه که هنوز کتاب منو بر نگردوندی. یه همچه اصلی درست کرده ایشون تا مشکل رو حل بکنه. خب یک مسئله نداره، اون اولی نداره، حالا رو عبارت شما توضیح بدید من عرض میشنوم. این یک مسئله. مسئله دوم، اگر رد بکنه مشتری کالا رو به خیاری مثل خیار قبل، مثل خیار مثلا شرط و امثال اینها، بعد بایه انکار بکنه که این کالا کالای خود اوست، اینجا بعضیا احتمال دادن تقدیم قول مشتری رو، گفتن بعید نیست که ما بگیم مثلا قول مشتری مقدمه. چرا؟ به دلیل اینکه تو این مسئله دوم هر دو اتفاق دارن که مشتری حق فسخ داره. چرا؟ چون بحث سر خیار قبله، بحث سر خیار شرطه. وجود خیار تو این مسئله دوم مورد توافق طرفینه، به خلاف مسئله سابق. مسئله سابق اینجوری نبود. چرا؟ چون تو مسئله سابق اگر این کالایی که مشتری برای بایه آورده همون کالایی باشه که بایه داده به مشتری، عیب توش وجود داره و خیارم هست. اما اگر این کالا اون کالا نباشه، معلوم نیست اصلا خیاری وجود داره. لذا تو مسئله اول اصل وجود خیار ثابت نیست. اما تو مسئله دوم ایشون میفرماید اگر مشتری رد بکنه کالا رو به خیاری مثل خیار قبل، مثل خیار شد که اصل وجود خیار مسلمه، بعد باید بگه خب حالا اصل وجود خیار مسلم قبول، اما کالا کالای من نیست، برو کالای خودم رو بیا. اینجا بعضیا گفتن که قول مشتری مقدم، احتمال دادن که قول مشتری مقدمه، چون هر دو اتفاق دارن که مشتری حق فصل داره، لذا باید که میگه این کالا کالای من نیست، او باید دلیل بیاره. گرچه تو این مسئله دوم احتمال داره که بگیم با مسئله اول مقدمه و قول بایع مقدمه. برای چی؟
مشتری ثابت کنه این جنس همون جنس بایع، یا بایع ثابت کنه این جنس عوضی نیست.
بستگی داره دیگه، اگر این دوتا قول و یه قولشو بپذیریم چرا، یه قولشو بپذیریم نه. نگاه کنید عبارت رو، الرابع لو رد، بالای این لو رد بنویسید مسئله اول، لو رد سلعتن، اگر مشتری رد بکنه یک کالایی رو بل عیب، فانکر البایع انها سلعته، بایع انکار بکنه که این سلعه اوست. دوستان سلعه یعنی کالا دیگه، دقت بکنید، این که بایع انکار میکنه یعنی چی؟ یعنی اصل وجود عیب برای بایع مسلم نیست، میگه کالای خودم رو بیار اگه عیب داشته باشه قبول دارم. مشتری رد کرده کالای رو به عیب، بایع میگه اصلا این کالا کالای من نیست، اصلا معلوم نیست عیبی وجود داشته تو کالای من، کالای خود منو بیاره، میفهمی که مثلا سالمه سالمه. ایشون میفهمد قدم قول البایع کما فی التذکره و الدروس و جامع المقاصد. چرا؟ ببینید دو تا اصل ایشون آورده، یک لاصالت عدم حق له علی، له زمینشو بزنید به مشتری، علیه یعنی بایع، اصل این است که حقی برای مشتری علیه بایع وجود نداره، اصل این است که حقی برای مشتری علیه بایع وجود نداره. خب این اصل عدم حق یعنی استصحاب عدم حق حالت سابقه داره، یه زمانی که حق گردنش نبوده، الانم میگیم حق گردنش نیست. دو اصالت عدم کونها سلعته، اصل این است که این کالایی که الان آورده داده دست من ها، این کالا کالای بایع نباشه. این چجوری میگید عدم ازلی داره؟
زمانی این کالا نبوده، این هم مال کش نبوده، بلکه به وجود اومده.
یعنی اون زمان که اصلا این کالا تولید نشده بود، اون چه به درد ما میخوره آخه؟ اونو شما استثاب میدونم، این عدم مالکیت در زمانی که این کالا وجود نداشته چه به درد الان میخوره؟ شما میخواه اونو استثاب کنی بگه الان هم همونجوره، اما نمیتونی با این ثابت کنی که این کالا اون کالا نیست. ببین این مقدار که این آقا یه کالای شبیه این رو مالک بوده، این مسلمه. ببین شما میخوای چی رو ثابت کنی؟ میخوای ثابت کنی این کالا اون کالایی که من مالکش بودم و مسلمه مالکش بودم اون نیست. نه خیر، عدم عذری رو ما جایی دیگه میپذیریم. اگه اینو
اینجا مالک نبودم، اینو دیگه بالاخره این یه روزی من مالک نبودم.
از کجا میگید؟
یا نبوده اصلا مالک نبودم، بودم اون مالک نبودم.
نخیر نخیر، چون یقین داریم که یه چیز شبیه اینو مالک بوده، شاید همین بوده،
شاید
بوده. باریکلا، پس حالت سابقه یقینی نداره. یعنی شما نمیتونی بگی آقا یقینا من سابقا اینو مالک نبودم، چه بسا همینو مالک بودی.
مال خودش هم
اگرم
باشه اون عدم
ازلی
باز جاریه،
فایده نداره، اون عدم ازلی بی یقین از بین رفته. بعدش علم
مال خودش
بود، باریک
ثابت شده، الان ثابت نیست.
نه،
ما تعرض داریم رو این که این قبل از سر این من نبوده، قطعا من الان میکنم
حالا
چه به قول ایشون، چه قبل از به وجود اومدنه، چه بعد از. خب حالا میدونی بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که آیا عدم ازلی رو ما تا این حد میپذیریم؟ اصل عدم ازلی رو خب ما جایی دیگه پذیرفتیم و بر اساسش داریم حکم میکنیم. آیا تا این حد میپذیریم که این آقا یه دور مکاسب رو قطعا مالک بوده و داده به این آقای مشتری، الان آقا یه دور مکاسب آورده، میتونیم بگم آقا این دوره مکاسب، این که میگیم یعنی همینه، این صدا میده ها، این رو این آقا مالک نبوده یه زمانی، الان هم مالک نیست. اون چجوری میتونیم حسابش کنیم؟ با اینکه احتمال داره توی یک مقطع زمانی همین رو این آقا مالک بوده. با چجوری حسابش کنیم؟ ببینید احتمال و استصحاب در صورتی نفی میکنه، چون ما علم اجمالی داریم که یا این یا یک دوره کتاب رو این آقا مالک بوده، یقین داریم به این. آیا با وجود این علم اجمالی باز همون استصحاب ازلی وجود داره یا نداره؟ اگر یک کسی ثابت کنه بگه آقا استصحاب عدم ازلی وجود داره حتی در صورتی که شما علم اجمالی داری به این که شما مالک این یا یک کتاب دیگه بودی، اگه جای خودش ثابت بشه بله. الان ای حال مرحوم آخوند اینجا فرموده این استصحاب حالت سابقه یقینی نداره، بعدم اینطور فرموده نعم هناک اصالت و عدم رد سلعتهی برده ها، یعنی وقتی که این دوره مکاتب رو دادی به من، اصل این است که کالای من رو به من ندادی، قبلش که نداده بودی، الان با دادن این آیا کالای من رو به من دادی یا ندادی این ثابت نمیشه. البته یه استصحاب دومی رو میشه مطرح بکنه دیگه ببینید خود. و هاذا به خلاف مالو رده ها، بالای مالو رده ها بنویسید مسئله دوم، بالای مالو رده ها بنویسید مسئله دوم. و هاذا به خلاف اون صورتی که رد بکنه آقای مشتری کالا رو به خیارن، این به خیارن یعنی مثل خیار قبل، مثل خیار شب. فرقش هم با صورت قبلی اینه، تو صورت قبلی بحث سر خیار عیب بود ها، اگه این کالای خودش بود خیار داشت، اگه نبود خیار نداشت، یعنی اصل وجود خیار چی بود؟ مشکوک بود. اما این به خیارن یعنی خیار مسلمی ها، یه خیار مسلمی. اگر رد بکنه مشتری سل اعراب خیاری فانکر کون حاله، بعد انکار بکنه با یکی این سلعه مال خود اوست، فحتم لهنا تذکرت و القبائد تقدیم قول المشتری، اینجا گفتن احتمال داره قول مشتری مقدم باشه. و نسبه فی تحریر القیل، تو تحریرم نسبت داده همین تقدیم قول مشتری رو به قیل، گفته بعضیا قائلا به این. چرا؟ دلیلش چیه؟ لاتفاق هما على استحقاق الفسخ، چون هر دو اتفاق دارن بر استحقاق فسخ، یعنی اصل استحقاق فسخ عرض کنم مورد توافق طرفین. بعد ان احتمل مساوات حال المساله الاولى، بعد از اینکه احتمالم داده که این مساله دوم با مساله اولا یکی باشه، یعنی حتی اینجا هم ما بگیم باز قول آقای بایع مقدمه نه قول مشتری. خب اینا حرفایی بود که تو این مسئله چهارم ایشون صورت مسئله رو مطرح کرد و از این طرف اون طرف در واقع نقل کرد که دیگران چی میگن. حالا از این به بعد جناب شیخ انصاری میخواد بره سراغ حرف خودش، که حرف خودش اینجا چیه. بسه آخر دعوانا ان الحمدلله.